بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تزاحم بود، عرض کردیم که در دو مرحله بحث میکنیم. مرحله اول امتیاز تزاحم بود از تعارض. مقدمتاً 4 اصطلاح رو توضیح دادیم: تشریع، جعل، مجعول، دلیل. این خلاصه بحث گذشته. حالا با توجه به این توضیحی که دادیم، میخواییم فرق بین تعارض مصطلح با تزاحم رو بگم. تعارض عبارت از بحث امروز ماست. تعارض عبارت از تنافی دو دلیله. اگر دو دلیل با هم متنافی باشن، این تنافی رو بهش میگن تعارض. تنافی، توضیح نحوه تنافی انشاءالله تو بحث تعارض ادله میاد. تعارض به نحوی است که ما علم داریم و قطع داریم یکی از دو دلیل کاذبه. کاذبه یعنی چی؟ یعنی خلاف واقعه، اون مضمونش درست نیست، خلاف واقعه. فرض کنیم دلیلی میگه که نماز جمعه بر مکلف واجبه، دلیلی میگه که نماز ظهر بر چیه؟ مکلف واجبه. یه دلیل میگه در روز جمعه نماز جمعه واجبه، یک دلیل میگه نماز ظهر در روز جمعه بر مکلف واجبه. در اینجا ما علم داریم یکی از این دو دلیل کاذبه، یعنی خاطئه. یعنی چی؟ یعنی مضمونش که وجوب جمعه است یا وجوب ظهر خلاف واقعه. یعنی بر مکلف یا نماز جمعه واجب نیست یا بر مکلف نماز ظهر واجب نیست. احتمال صدق هر دو رو نمیدیم که بر مکلف نماز جمعه واجب باشه، بر مکلف نماز ظهر واجب باشه. یکی از دو دلیل حداقل کاذبه، احتمال کذب هر دو هم هست، اما یکیش یقیناً و قطعاً کاذبه. این میشه تعارض مصطلح. تعارض تنافی بین دو دلیله. اما تزاحم چیه؟ تزاحم تنافی بین دو مجعول تکلیفی است. تزاحم فقط تنافی بین دو مجعول تکلیفی است. توی پرانتز اینو بارها گفتم، هر وقت در اصول سخن از تکلیف هست، مراد از تکلیف وجوب و حرمت، فقط همین دو حکم شرعی. پس تزاحم عبارت از تنافی بین دو مجعول تکلیفی است. حالا اون دو مجعول تکلیفی دو وجوب باشه، دو حرمت باشه، یا یک وجوب و یک حرمت باشه، اینو بهش میگیم تزاحم، بدون اینکه بین دو دلیل تنافی باشه. تطبیقش بگم، فرض کنین شخصی در ضیق وقت نماز عصر رو نخونده، میخواد نماز عصرش در انتهاء وقت بخونه. بر این شخص وجوب چیه؟ مجعول او چیه؟ وجوب صلات عصر. الان بر او نماز عصر واجبه. و در همین زمان شخصی هم در حال غرق شدنه، خب انقاذ غریق هم بر او واجبه. یعنی انقاذ این شخص غریق بر او چیه؟ واجبه. الان دو تا مجعول تکلیفی داره، یکی وجوب صلات عصر، یکی وجوب انقاذ هذا الغریق. دو تا مجعول تکلیفی داره و این شخص قدرت بر امتثال این دو تکلیف رو هم نداره، نمیتونه هم وجوب عصر امتثال کنه و هم وجوب انقاذ هذا الغریق رو امتثال کنه، یا قدرت بیشتر نداره. اگر قدرتش صرف نماز بکنه، وجوب انقاذ رو نمیتونه امتثال کنه. اگر قدرت صرف انقاذ کنه، وجوب صلات عصر نمیتونه امتثال کنه. خب این تنافی بین این دوتا مجعول تکلیفی رو اصطلاحا بهش میگن چی؟ تزاحم. خب در اینجا هیچ تعارضی بین دو تا دلیل نیست. یک دلیل میگه نماز عصر بر تو واجب است، یک دلیل میگه انقاذ غریق بر تو واجب است. این دو تا هیچ تنافی با هم ندارن و هر دو واقعا چیه؟ این تکلیف رو داره. مثل نماز ظهر و عصر، مثل نماز ظهر و جمعه نبود که خارجاً علم داشت یا بر او وجوب ظهر نیست یا بر او وجوب جمعه نیست. نه، این دوتا هیچ با هم تنافی ندارن. یک دلیل میگه انقاض بر تو واجبه، یک دلیلم میگه بر تو صلات عصر واجبه. منتها در مرحله امتثال دوتا مجعول تکلیفی داره، دوتا تکلیف فعلی داره، یکی وجوب عصر، یکی وجوب انقاض این غریق. هر دو رو نمیتونه امتثال کنه. چون هر دو رو نمیتونه امتثال کنه، در اینجا میگیم تزاحم پیدا شده بین امتثال این وجوب و امتثال آن وجوب. این تنافی بین دو مجعول تکلیفی رو اصطلاحا بهش میگن تزاحم. تنافی بین دو دلیل رو اصطلاحا بهش میگن تعارض. چون اگر سعه وقت باشه قدرت بر امتثال هر دو رو داره دیگه، اول غریق رو نجات میده بعدم نماز رو میکنه. الان میگم در اینجا یک ادعایی شده، یک اشکالی مطرح شده، گفتن آقا تزاحم دائما برگشتش به چیه؟ به تعارضه. این اشکال باید جواب بدیم. گفتن اصلا تزاحم دائما از ثغریات چیه؟ تعارضه. به چه بیان؟ خوب اشکال دقت کنید. اون دلیلی که میگه نماز واجب، نماز عصر واجب است، شامل این فرد میشه یا نه؟ به اطلاقی شامل این فرد میشه. به این فرد میگه نماز عصر بر تو واجبه، چه انقاض بکنه چه انقاض نکنه. نماز عصر وظیفه توست، چه اقدام به انقاض بکنی چه اقدام به ترک انقاض کنی، نماز عصر بر تو واجبه، به اطلاق شامل این فرد میشه. اون دلیلی که میگه انقاض غریق واجبه، به اطلاقی شامل این فرد میشه یا نه؟ اونم میگه انقاض بر تو واجبه، چه مشغول نماز عصر بشی چه مشغول نشی، بر تو چی واجبه؟ انقاض واجبه. خب وقتی که به اطلاقهی اون دوتا دلیل اینجا رو گرفت، در اینجا تنافی بین دوتا دلیل پیدا میشه. چرا؟ چون یقین دارم که یکی از این دوتا اطلاق چیه؟ کاذبه. یکی از این دوتا اطلاق مراد نیست قطعاً. چرا دوتا اطلاق کاذبه؟ یکیش کتمن کاذبه. در جای خودش گفته شده که شارع مقدس نمیتواند به شخصی را تکلیف کنه به یک عمل غیر مقدور، و شارع مقدس نمیتواند شخصی را تکلیف کنه، شخصی را مکلف کنه به دو تکلیف که این مکلف قدرت بر امتثال هر دو معن نداره. این محاله. شارع نمیتونه نه تکلیف به غیر مقدور کنه نه دو تکلیف به کسی بکنه که اون کس قدرت بر امتثال هر دو رو نداره. اگر این دوتا اطلاق صادق باشه، پس من دوتا تکلیف فعلی دارم. در این آن بر من انقاض واجبه، در همین آن بر من صلات واجبه، و فرض چیه؟ که قدرت بر امتثال هر دو را من ندارم. پس بازم اینجا تزاحم برگشت به تعارض. یقین دارم یکی از این دو دلیل اطلاقش کاذبه، یا هر دو اطلاق نداره یا یکش اطلاق نداره. پس باز شد تنافی بین دو دلیل. لذا ادعا شده که دائما تزاحم به چی برمیگرده؟ به تعارض برمیگرده. این اشکال باید جواب بدیم که آیا واقعا اینطور تزاحم دائما به تعارض برمیگرده یا نه تزاحم اصلا به تعارض برنمیگرده. این شبهه رو باید جواب بدیم. این دو دلیل یا اطلاق داره یا نداره. اگر اطلاق داره یقیناً یکیش کاذبه، اگر اطلاق نداره پس دیگه در اینجا از تزاهم هم خارجه، دو تکلیف فعلی من ندارم. این اشکالی شده که تزاهم دائماً به تعارض برمیگرده. خب جواب این اشکال چیه؟ اولاً و ثانیاً، اولاً خدمت شما عرض میکنم که ما فرض کنیم تزاهم رو در جایی که دوتا واجب دو فرد یک دلیل باشن، زید در حال غرق شدنه، امر در حال چیه؟ غرق شدنه، هر دو در حال غرق شدن و من قدرت بر چی دارم؟ انقاذ احد همار دارم. این یکی از صغریات چیه؟ تزاهمه. دو تا واجب فعلی دارم، یکی انقاذ زید، یکی انقاذ امر، و قدرت بر امتثال یکی رو فقط دارم. یکی از امثله تزاهمه. این مثال دیگه به تعارض بر نمیگرده. چرا؟ چون دلیل وجوب انقاذ زید و دلیل وجوب انقاذ امر یک دلیل بیشتر نیست. و اون دلیل کدومه؟ اون روایتی است که میگه انقاذ غریق واجبه. تعارض اصطلاحی در کجاست؟ تنافی بین دو دلیله. پس این تزاهم رو اون تعریف شامل نمیشه، که این اصطلاحاً بهش میگن تعارض داخلی، یعنی اون تعارض مصطلح اینجا رو نمیگیره. پس اولا نقض مثال میزنیم به جایی که نمیتونه به تعارض برگرده به هیچ وجه. چرا؟ چون دلیل دوتا واجب و دوتا مجعول تکلیفی دلیل هر دوش یک دلیل بیشتر نیست، و اون دلیل یجب انقاذ القریق، اون روایتی که میگه یجب انقاذ القریق، این دیگه از تعارض خارجه. بله، این فرمایش و این اشکال در کجا وارده؟ در جایی که دلیل دوتا مجعول تکلیفی دوتا دلیل باشه. مثل چی؟ مثل صلات و انقاذ. دلیل وجوب صلات چیه؟ تجب صلات العصر. دلیل وجوب انقاذ چیه؟ یجب و انقاذ القریق، روایتی که میگه یجب انقاذ القریق. در اون مثال یه اشکال شما وارده. پس اشکال اول اینه که این فرمایش شما هم اگر قبول بکنیم تعمیم نداره. ما به تزاهمی میرسیم که از افراد منتهی به تعارض نمیشه. الان وجوب انقاذ زید و وجوب انقاذ امر چیه؟ متزاهمینن و به تعارض هم منتهی نمیشه، چون دلیل هر دو مجعول یکیه. این اول. و اما ثانیه، میریم در اونجایی که دلیل دوتا واجب فعلی مجعول تکلیفی دلیلش دوتا دلیله، مثل وجوب صلات است و وجوب انقاذ. دلیل یکی روایت تجب صلات العصر و دلیل دیگری روایت یجب انقاذ القریبه. در اینجا چی میدید شما؟ در اینجا ما اینه میدید، تارتن ما مثل مرحوم آخوند میشیم، ترتب رو منکر میشیم. اگر ترتب رو منکر شدیم دقت میکنیم، بله فرمایش درسته، این در این مثال تزاهم به تعارض منجر میشه، تزاهم به تعارض منتهی میشه. در این قسم که دلیل ها دوتا باشن نه یکی، تعارض به تزاهم به تعارض منتهی میشه اگر ترتب رو منکر شد. اما اگر ترتب رو معتقد شدیم، ترتب چی میگه؟ خوب دقت کنی. علما ما میگفتن هر تکلیفی عقلن، این که میگن عقلن سرش اینه که در خود خطابات نیامده، هر تکلیفی عقلن مشروط و مشروط به چی؟ به قدرته. خداوند میفرماد کتب علیکم الصیام، اما یک کم علیکم یک قیدی داره، کتب علی القادر منکم الصیام. خداوند میفرماید لله علی، اون که خودش من استطاعه داره، فرض بفرمایید خداوند داره یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، این رو داره خداوند میگه نماز بخونید، اما یه قیدی داره، یا ایها الذین آمنوا الذین هم قادرون علی الصلاة آتوا الصلاة یا اقیموا الصلاة، کسی که قدرت رو داره. خب ترتبیا چی میگن؟ ترتبیا میگن همونطور که قدرت شرطه و قید عقلن قید تکلیفه، نه مکلفون به قید وجوبه، قید حرمته، شرط وجوبه، شرط حرمته، همونطور که قدرت شرطه یک شرط دومی هم هست. ترتبیا حرفشون اینه و اون اینه که لم یشتغل به واجبن لا یکون و اقل و اهمیتن. آیه میگه کتب علیکم چی؟ الصیام، صیام بر شما واجبه. ترتبیا چی میگن؟ میگن وجوب یک شرطی داره. بر کی صیام واجبه؟ که به واجب مزاحمی که اقل و اهمیتا نیست مشغول نشه، اگر مشغول شد دیگه صوم بر او واجب نیست. آیه میگه نماز بر شما واجبه. نماز بر چه کسی واجبه؟ ترتبیا چی میگن؟ شرط وجوب یک شرطی داره که مشغول نشه به واجبی که اقل و اهمیتا نیست، اگر مشغول شد دیگه نماز بر او واجب نیست. روایت میگه فرزند انقاض غریق بر شما واجبه، انقاض غریق بر شما واجبه، درست؟ عقل چی میگه؟ میگه انقاض غریق بر کسی واجب است که به واجب مزاحم مشغول نشه، اگر مشغول شد به واجب مزاحمی که لایق و اهمیتا، دیگه انقاض برش واجب نیست. پس همه علماء ما، مشهور همه که نه، مشهور علماء ما قائلن که تکلیف یک شرطی داره، شرطش قدرته، لذا شخص عاجز واقعا تکلیف نداره. در مقابل این، در مقابل نیست، اضافه بر این، علاوه بر این، ترتبیا یه حرف دیگه هم میزنن، میگن یک قیدی هر تکلیفی داره، هر تکلیفی یک شرط دیگر هم داره و اون عدم اشتغال به یک واجب مزاحمی است که لا یقل اهمیتا، اگر مشغول شد این برایش دیگه واجب نیست. این قید را همه تکالیف داره. چطور قدرت را همه تکالیف داره، شرط را همه تکالیف داره؟ شرط شرط تکلیفه، نه شرط مکلفون به. ترتبیا حرفشون اینه، درست یا نادرست در جای خودش حرف ترتبیا اینه. خب بریم سراغ چی؟ سراغ اون دوتا دلیل. یه دلیل میگه صلات عصر بر تو چیه؟ واجبه. یه دلیل چی میگه؟ میگه انقاض غریق واجبه. خب بنابر قول ترتبیا صلات عصر بر چه کسی واجب است که مشغول به واجب مزاحم نشده باشه، مشغول به اتیان به واجب مزاحم نشه. انقاض غریق بر چه کسی واجبه؟ مشغول به اتیان واجب مزاحم نشه. خب این دوتا خطاب را که اینطور شد با توجه به این قید و قرینه، اینا با هم تنافی دارن؟ نه، هیچ تنافی با هم ندارن، هیچ تنافی بین این دوتا دلیل نیست. پس کسانی که قائل به ترتبن، که ما هم قائل به ترتب هستیم، تزاهم به تعارض هیچ وقت بر نمیگرده. بله روی مسلک کسانی که ترتب را انکار کردن تزاهم در یک صورت، نه در دو صورت، تزاهم به چی برمیگرده؟ تزاهم برمیگرده به تعارض اصطلاحی، که اون تعارض اصطلاحی چیه؟ که تنافی بین دو دلیل باشه، چون اطلاق این دو تا دلیل نمیتونه اطلاق داشته باشه، اطلاقش کاذبه، یکیش علی‌الاقل کاذبه. بله اون دلیلی، اون روایتی که میگه تجب صلات العصر و روایتی که میگه یجب انقاض القریب، اون اهم یا مهم، حالا قطع نظر از اون اهم، این شاید در مرجحات مزاحمت میگیم، حالا کاری فعلا به اون مرجحات تزاحم نداریم. در مرجحات تزاحم میگیم اگر احد المتزاحمین مرجح داشت، اون راجح تکلیفش مطلقه، مرجوع تکلیفش مشروطه. بله؟ اگر قائل شدن میشن ترجمی دیگه. مرحوم آخون میگه اگر انقاص و استحاله در یک درجه باشن اصلا من تکلیف ندارم. از این مهمتر خدمت شما عرض کنم که مرحوم آخون قائله یا تکلیف به اهم از فقط، یا حتی اگر دهی نشتوشیم نه به اهم تکلیف دارم نه به مهم تکلیف دارم. میگن محاله آخون، میگه محاله. محاله چرا دیگه؟ حرف آخون همینه، میگه وقتی که شما به هر دو مشتغل نشین، لازمه عقلیش اینه که شما دو تا تکلیف فعلی به ضدین داشته باشین. مرحوم آخون میگه تکلیف به دو تکلیف فعلی که من قدرت بر امتثالش ندارم، این عقلا محاله، ولو به نحو ترتبی. چرا؟ چون وقت ترتبی هر مترتبی با تحقق شرطش فعلی میشه. خب وقتی من مشغول به هر دو نشدم، دو تکلیف نسبت به من فعلی میشه، وقتی فعلی شد این محاله. مرحوم آخون حرفش اینه که ترتب، امر ترتبی محاله، تکلیف ترتبی محاله. بعدم یک لازم فاسدی داره که این لازم فاسد هم چیه؟ نشون میده که اون ملزومش فاسده. اگر کسی یه مطلبی بگه که لازمه اون مطلب امر فاسدی باشه، اون مطلب هم چیه؟ فاسده. و اون لازم فاسدش کدومه؟ میگه اگر ما امر ترتبی رو بپذیریم، خب این شخص نه نماز خون نه انقاض کرد، مستحق دو تا عقوبته. و حال این که عقل میگه استحقاق این نسبت به دو عقوبت چیه؟ دو تا عقوبت قبیح اصلا. شخصی که یک قدرت بیشتر نداره، این رو بر دو تا عملی که انجام نداده که فقط قدرت بر یکیشه داشته، این عقلا قبیحه. لازمه فاسد ترتب چیه؟ استحقاق عقوبت متعدده است. و این لازم فاسده، ملزومش هم که ترتب فاسده. خب اگه ندانیم که، چیزی که بر امری که نمیدانیم نمیشه اشکال کرد، باید یه چیزی بدانیم و اشکال بکنیم. چرا دیگه؟ چون لازمش اینه، لازمش اینه که در صرف تحقق شرط هر دو، دو تا تکلیف فعلی به ضدین پیدا کنیم. نه اون که باز خلوف فرض ترتبی ها قائلن که تکلیف واقعا فعلیه، ترتبی ها قائل به فعلیت تکلیفن، لذا من دو نفر دارن غرق میشن. اگر من اقدام به انقاض هیچ کدوم نکنم، من دو تا وجوب فعلی دارم، یکی انقاض هازا یکی انقاض ذاکه، و دو تا معصیت رو مرتکب شدم، هم هازا رو هم وجوب انقاض هازا رو مخالفت کردم معصیت کردم، هم وجوب انقاض ذاکه رو معصیت کردم. اگر اقل و اهمیت هم باشه یکی اهم، خواهیم گفت نسبت به اهم دیگه شرط نداریم، میشه وجوبش مشروط نیست، فعلیه، وجوب اون دومی فقط مشروط میشه، وجوب مهم اصطلاحاً میشه مشروط. و این تکلیف ترتبی ما فقط در یک طرف میشه، در ناحیه مهم. چی فرمودی؟ شرط دومی که هم شرط عقلیه، کاملا عقلیه. یعنی در نظر عقلی وقتی دوتا واجب مزاحم هست، دوتا واجب یکسان هست، عقل بیش از احتمال این که شارع از هر دو تا تکلیفش رفعیت کنه نیست، اصلا نکته این نداره. فرض این که من یک قدرت دارم، بله، احسن تو اون اطلاق نداره که حتی در حال نجات غریق هم باز نماز بر من واجبه، اونم اطلاق نداشت که در حال صد. حتی مثال ما دقیق نیست، فرض کردیم صلات و انقاذ واجب یکسانی هم و الا مثلا میتونیم واجب یکسان شد، مثلا باید مثالی پیدا بکنیم که یکسان باشن، مثلا در اون دوتا فرد یکسانه، انقاذ زید و انقاذ عمر، فرض اینه که هیچ ترجیحی ندارد و مثل همه هم. خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین اگر ما ترتبی نشیم، دقت کردیم، اگر ما ترتبی نشیم دائما تزاحم به تعارض برمیگرده در این جایی که دلیل دوتاست و باید رجوع کنیم به مرجحات باب تعارض. مرجحات باب تعارض در جای خودش که تعارض عدلس مطرح میشه. اما اگه گفتیم نه آقا ما ترتبی شدیم، تزاحم هیچ وقت به تعارض بر نمیگرده، وقتی که هیچ وقت به تزاحم بر نگشت، به تعارض بر نگشت، ما باید سراغ چی بریم؟ سراغ بریم بحث مرجحات تزاحم، ببینیم آیا این که ما میگیم مخیریم همیشه مخیریم یا نه مع فقد المرجح مخیریم، و اگر با فقد مرجح مخیریم اون مرجح چیست یا چی چیزهایی هست. پس نتیجه این مرحله اول این شد، تعارض عبارت بود از تنافی دو دلیل، تزاحم عبارت از تنافی دو مجعول تکلیفی به لحاظ امتثال در مرحله امتثال. و گفتیم هیچ وقت تزاحم در همه اقسام و افرادش به تعارض بر نمیگرده، چون ماها ترتبی هستیم، چون ترتبی هستیم لذا تزاحم بابی است مستقل از باب تعارض و تزاحم هیچ وقت برگشتش به تعارض نیست. هازا تمام کلام در مرحله اولا. شما چیزی می‌خواید؟ خب المرحله ثانیه، مرحله ثانیه احکام تزاحم بود. مراد از احکام تزاحم، می‌خوایم مرجحات باب تزاحم رو ذکر کنیم. این دقت بشه، در متزاحمین عقلا ما چی هستیم؟ مخیریم بین یکی از دو امتثال، یا تکلیف اول رو امتثال کنیم یا تکلیف دوم رو. منتها این عقلا که مخیریم در جایی است که امتثال یک تکلیف مرجح و راجح نباشه بر امتثال تکلیف دیگر. گاهی وقتا امتثال یک تکلیف راجحه، اگر امتثال یک تکلیف راجح باشه ما وظیفه عقلیمون چیه؟ که اون تکلیف راجح را انجام بدیم. وقتی که تکلیف راجح را انجام دادیم، تکلیف مرجوح نسبت به ما دیگه فعلی نمیشه. اما اگر راجح را ترک کردیم، مرجوح را اتیان کردیم، راجح را معصیت کردیم و مرجوح را چون تکلیف ترتبی و امر ترتبی داره اطاعت کردیم. خصوصیت راجح و مرجوح اینه که اگر راجح را اتیان کنیم، راجح امتثال شده و مرجوح چیه؟ معصیت نشده، ولو امتثال نشده اما معصیت نشده، چون شرطش عدم اتیان به چیه؟ به راجحه. اما اگر راجح را ترک کردیم و مرجوح را امتثال و اتیان کردیم، اطاعت کردیم، در اینجا تکلیف راجح را معصیت کردیم و تکلیف مرجوح را چکار کردیم؟ اطاعت کردیم. در این مرحله میخواییم این مرجحاتی را که ذکر کردم، این مرجحات را بگیم. المرجح الاول، نه حالا درش هر کم فرق میکنه، به جای خودش میادش، هر کم به حسب مورد فرق میکنه. المرجح الاول، مرجح اول از مرحوم میرزای نائینی هستش. ایشان فرموده اگر یکی از این دو تکلیف مشروط باشد به قدرت عقلی و دومی مشروط باشد به قدرت شرعی، مشروط به قدرت عقلی همیشه راجح است و مقدم است بر چی؟ بر تکلیف مشروط به قدرت شرعی. یعنی چی؟ یعنی وظیفه ما اینه که اون تکلیفی رو امتثال کنیم که شرطش چیه؟ قدرت عقلی است، و ترک کنیم اون تکلیفی رو که شرطش چیه؟ قدرت شرعی است. فرموده پس مشروط به قدرت عقلی راجح و مقدم است بر مشروط به قدرت شرعی. آدرس این فرمایش ایشان کجاست؟ در کتاب الاجود جزء دوم صفحه 36. آدرس بر اساس همین اجود 4 جلدی، نه اجود 2 جلدی. خب ابتداءً قدرت عقلی و قدرت شرعی رو توضیح بدم و بعد وجه تقدم مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی، وجه تقدمش ذکر کنیم. قدرت، دقت کنید، ما دو صنف قدرت نداریم اصلا. ما که یکیش قدرت عقلی باشه، که قدرت شرعی اصطلاحی است از علمای اصول که خیلی غلط اندازم هست. قدرت دیگه، قدرت عقلی و شرعی ما نداریم. اما مرادشون از قدرت عقلی چیه؟ قدرت شرعی چیه؟ قدرت، وقتی میگن قدرت عقلی، یعنی قدرتی که در ملاک اثر نداره، فقط در استیفاء ملاک نقش داره، در خود ملاک نقشی نداره. خب قدرت شرعی چیه؟ قدرت شرعی عبارت از قدرتی است که در خود ملاک دخیله، و طبیعتاً وقتی در ملاک دخیله، در استیفا هم چیه؟ دخیله. قدرت عقلی، دقت کردیم، چون در ملاک دخیل نیست، فقط در استیفا ملاک دخیله، بهش میگن قدرت که شرط چیه؟ شرط تکلیف و خطابه. اما قدرت شرعی چون قدرتی است که در ملاکم دخیله، بهش میگن قدرتی است که شرط است در تکلیف و ملاک، به خلاف قدرت عقلی که فقط در تکلیف شرطه، در ملاک نقش نداره. قدرت شرعی چون در ملاک نقش داره، طبیعتاً در تکلیف هم چیه؟ حتما نقش داره. لذا میگن قدرتی است که دخیل در ملاک و تکلیف، یا ملاک و خطاب. حالا مثالش ذکر بکنم، مثال قدرت عقلی رو ذکر کنم و بعد مثال قدرت شرعی رو. مثلا فرض کنید که شخصی در حال غرق شدن است، انقاذ این شخص ملاک داره. خب یعنی انقاذ این شخص ملاک داره. اگر من عاجز از انقاذم، عجز از انقاذ دارم، آیا باز انقاذ او توسط من ملاک داره یا نه؟ بازم ملاک داره. ولیکن اگر بخوام اون ملاک رو به دست بیارم، باید قدرت برای انقاذ داشته باشم. یعنی لو فرض نافرض محال، لو فرض نافرض محال، شخص فرض محال، شخص عاجز از انقاذ، انقاذ کنه. این انقاض چیه؟ زو ملاک. اینطور نیست که این انقاض ملاک چیه؟ نداشته باشه. واقعا ملاک داره. یعنی اون مصلحتی رو که در اگر شخص قادر این رو انقاض میکرد ملاک داشت، اینجا ملاک داره. اینه بهش میگن که قدرت عقلی. چرا این قدرت بر انقاض عقلیه؟ چون به جهت این که دخیل در چیه؟ دخیل در این نیستش به هیچ وجه. دخیل در ملاک نیست، این ملاک داره. پس اگر بر فرض محال، مثال محاله، در حال عجزم انقاذ کنه، این انقاذ داره ملاک تام هستش، و اونه که جانش نجات پیدا میکنه، زنده میمانه. ملاکش اینه که شخص زنده بمانه و زنده میمانه. اما ما یک خدمت شما عرض کنم که قدرت هایی داریم که اینا در ملاک دخیلن. یعنی اگر شخص عاجز فرض محال این عمل را انجام بده، این عمل اصلا ملاک نداره. مثالش مثل چی؟ این مثالش از عرفیات یه بار دیگه هم یادم ذکر کرده بودیم، از مرحوم آقای تبریزی استادمون. پوشیدن کفش امرش چیه؟ ملاک داره. ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که پای ما رو حفظ میکنه در مقابل وقتی که راه میریم. پس پوشیدن کفش ملاک داره. خب شما اگه در نظر بگیرید یک شخصی هستش کفش نداره، فاقد کفشه، پوشیدن شخصی که فاقد کفشه محاله. اما اگر بر فرض محال این کفش بپوشه، کفش برش چیه؟ ملاک داره. چرا؟ چون پاشه از سنگ و خس و خاشاک و به اصطلاح خار و اینا چیه؟ از خار حفظ میکنه، از سنگ حفظ میکنه. ولو فرض محال این شخصی که فاقد کفشه کفش بپوشه. اما شما در نظر بگیم یک شخصیه که فاقد کفش نیست، فاقد پا هستش، اصلا پا نداره. خب این شخصی که پا نداره قدرت بر پوشیدن کفش هم نداره. چون چه کسی قادره بر پوشیدن کفشه؟ که یک پا داشته باشه، دو کفش داشته باشه. این شخصی که پا نداره ولو کفش هم داشته باشه قدرت بر پوشیدن کفش رو نداره. اما این قدرت بر پوشیدن این در ملاک دخیله. یعنی این اصلا بر فرض محال کفش پاش کنه، فرض محاله کفش پاش کنه، برایش هیچ ملاک نداره. این کفش پوشیدن برای شخص بی پا هیچ مصلحتی نداره، هیچ اثری برای اون نداره. یعنی اینطور نیست که اون پایی رو که نداره چیه؟ از تیغ و خار و سنگ حفظ کنه. چون اون پایی که نداره چه کفش بپوشه چه نپوشه از تیغ و خار و سنگ خودش محفوظه. پس بنابراین کسی که پا داره و کفش نداره قدرت بر پوشیدن کفش در ملاک دخیل نیست، در تکلیف دخیله. اگر مولا بهش بگه کفش بپوش نمیتونه بهش بگه. چرا؟ چون قدرت بر پوشیدن کفش نداره. این شخصی که پا داره و کفش نداره مولا نمیتونه بهش امر کنه برو کفش بپوش، چون فرض اینه که فاقد کفشه. اما شخصی که پا نداره قدرت بر پوشیدن کفش هم نداره، مولا نمیتونه بهش تکلیف کنه برو کفش بپوش. چرا نمیتونه؟ چون پا نداره، ولو صد جفتم کفش داشته باشه وقتی پا نداره نمیتونه کفش بپوشه. اما قدرت بر پوشیدن در چی دخیله؟ قدرت بر پوشیدن در ملاک دخیله. یعنی بر فرض محال اگر این کفشم بپوشه این کفش برش فایده نداره، هیچ مصلحتی برش نداره، هیچ ملاکی نداره. چون اون پایی رو که نداره وقتی تو کفش بکنه این کفش باعث نمیشه که چیه؟ از خار و تیغ این پای معدوم رو حفظ کنه. پای معدوم خود به خود حفظ شده هست. این اصطلاح شده فقها هر وقت قدرت دخیل در ملاک باشه بهش میگن قدرت. اسم این قدرت قدرت شرعی است. حالا چرا اسمش گذاشتن قدرت شرعی؟ نکته داره که بعد اشاره میکنم. و هر وقت که دخیل در ملاک نیست، دخیل در استیفاء ملاکه. این قدرت اصطلاحا بهش میگن قدرت عقلی. پس ما دو نوع قدرت نداریم. پوشیدن کفش، قدرت بر پوشیدن کفش یه مثاله. منتها همین قدرت بر پوشیدن در یک مورد قدرت عقلی است، در کسی که فاقد کفشه، و در کسی که فاقد پاس قدرت شرعی. اون میدونی شده متعرض میشیم. حالا این که روشن شد، مرحوم میرزا فرموده اگر یکی مشروط به قدرت عقلی باشه یکی مشروط به قدرت شرعی، ما باید بریم سراغ اونی که مشروط به قدرت عقلی است. اون مقدم میشه، اون رو باید انجام بدیم. اگه گفته در قدرت شرعی ترتب و استیفا، درسته. ترتب یعنی وجود الملاک، استیفا هم که استیفا ملاک. اگه اینطور گفته درسته. اگه برعکس گفته باشه نادرست میشه. قدرت عقلی، قدرت عقلی در استیفا دخیله. وقت من اگه کلمه ترتب گفتم، کلمه ترتب به کار نمیبریم، استیفا اون در وجوده، وجود یا ترتب یکیه. تا انشاءالله وجه تقدیم فردا. الحمدلله رب العالمین.